أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا واصطابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فصولی از بحث در زیر این کلمه مطرح است که به بعضی از اون فصول اشاره شد. فصل اول انسان و جامعه بود. فصل دوم نمو تدریجی اجتماع است که جامعه تدریجا رشد می کند و رشد کرده است. این چه نیست که در همون بعد پیدایشش کمن و کیفن کامل بوده است. این طور نیست، بلکه به تدریج چه در بخش کمی چه در بخش کیفی به کمال رسیده است. فصل سوم اعتنای اسلام است به مسئله اجتماع، که جامعه در اسلام خیلی محترم است. اون چه که متمم فصل دوم و زمینه ساز فصل سوم است آیاتی است که میگوید گرچه بشر زندگی جمعی داشت و دارد، ولی وحی و نبوت به این جامعه بها داد و مایه نمو به تدریجی جامعه شده است. بیان و ذالک این است که اگر جامعه بخواهد کمن به کیفن رشد کند، خون ریزی در اونها نباشد، اختلاف و زد و خورد و کین توزی در اونها نباشد، باید هدف اینها مشترک باشد. اولا اصول و مبانی اینها مشخص و مشترک باشد. ثانیا خط مشی اینها مشخص و مشترک باشد. ثالثا و راه های فرعی و جزئی که زیر پوشش خط کلی است اینم مشخص و مشترک باشد. رابعا تا همه در یک مسیر حرکت کنند، در یک جهت شنا کنند، نه جهت خلاف شنا کنند. راه یه طرفه باشد نه دو طرفه. همه دارن می روند. وقتی راه وسیع است و روشن است و همه دارن می روند، برخورد کم است. ولی اگر یه عده بروند، یه عده بیان، از اون طرف بیان، خب برخورد زیاد است. انبیا آمدن این جامعه را شکوفا کردن، گفته شما هدف مشترک دارید، هدفهاتون زاد نیست، یکی به اون سمت یکی در جهت مقابل بخواد حرکت کند، این چه نیست، هدف شما یک سمت است، پس در یک مسیر باید حرکت کنید. اگر هدف واحد شد قهرن اصول و مبانی هم می شود واحد. اگر اصول و مبانی واحد شد خط مشی هم می شود واحد. اگر خط مشی واحد شد فروع جزئی که زیر پوشش این خط مشی کلیست هم می شود واحد. همه دارن یک سمت می روند. حالا چون همه دارن یک سمت می روند، هر کسی راه خود را طی می کند، اینجا هر چه هم سریع باشند هیچ محضوری پیش نمیاد. لذا دستور دادن که به تندی حرکت کنید، مسارعت داشته باشید، به سرعت راه را طی کنید، سبقت بگیرید، سعی کنید از دیگران جلو بزنید. چرا؟ چون جلوی راه شما بازه، هیچ مانعی نیست و همه هم در یک سمت حرکت میکنید، هر کدام هم در باند مخصوص خود حرکت میکنید، لذا جا برای برخورد نیست. این کار را انبیا کردن. لولا مسئله وحی و نبوت و رسالت جامعه نه کمن پیشرفت می کند نه کیفن. اما کمن پیشرفت نمی کند، همین جنگ های خانم براندازیست که می بینید هست و کشتارهای فردی هم که کم نیست. اما کیفن رشد نمی کنند، برای اینکه اینها عین تذهبون دامنگیرین هاست، هدفی جز هدف حیوانی نخواهند داشت. پس اون زندگی اصیل انسانی نصیبشون نمی شود که رشد کیفی داشته باشن. قرآن کریم این موضوع را که انبیا اولین و مهمترین عامل شکوفایی جامعه بودند و هستند، این را ذکر میکنند. در سوره مبارکه یونس که آیهش در بحث دیروز اشاره شد، آیه 19 این چیز است که و ما کان الناس الا امتا واحده فاختلف. یعنی بشرهای اولی در اثر اون زندگی ساده که داشتن، نه وسائل صنعتی و کشتار دست جمعی داشتن، نه سرمایه های اختلاف برانداز سنگین داشته، نه علل و عوامل دیگری که آشوب برانگیز باشد داشته. اینا یه زندگی سادی داشتن. کم کم که پیشرفت کردن، این گونه از علل و عوامل در دستشون پیدا شد، اختلاف پیدا شدن. اونگاه کتاب آسمانی که مجموعه قوانین است نازل شد تا بین اختلافات سامان بدهد. اما این نه به اون معناست که بشرهای اولی بدون حجت زندگی میکردن، پیامبری در بر اونها نبود. بشرهای اولی بدون کتاب زندگی میکردن، نه بدون پیغمبر. و کتاب به اصطلاح قرآن کریم اون مجموعه قوانینی است که عقاید و احکام و اخلاق و مسائل کیفری رو امثال ذالک را به همراه دارد. لذا به 5 پیامبر که اولو العزمن علیهم السلام کتاب داده شد. انبیای دیگر یا با مواعظ کلی و نصایح و اخلاق و مانندون اداره می کردن، یا حافظ شریعت یکی از انبیای اولو العزم گذشته دیگر بودن. آدم سلام الله علیه اولین کسی است که روی زمین زندگی می کرده، یعنی این نسل فعلی به حضرت آدم و حوا علیهم السلام ختم می شود. گرچه از بعضی از روایات استفاده می شود که قبل از آدم آدم دیگر بود و همچنین، اما ظاهرا همه اون انسان‌ها و نسل‌ها منقرض شدند. این نسل کنونی که روی زمین زندگی می کند فرزند آدم و حوا علیهم السلام و اولین کسی که روی زمین خلق شده است حجت خداست و اون آدم سلام الله علیه است. لأن الحجت قبل الخلق. خب بعد به وسیله او مسئله گناه و ثواب مشخص شده است. اولین حرفی که در این زمینه از ثواب و گناه مطرح شد همون حرفی است که هابیل به برادرش گفته است: اینی ارید و انتبوع به اثمی به اثمک. سخن از گناه و سخن از آتش و امثال ذالک را این هابیل به وسیله یاد گرفته در مکتب پدرش به اون دیگری گفته است. پس حجت قبل الخلق است، یعنی قبل از خلق افراد عادی است. اما این زندگی ساده مردم که با اختلافات کمتری اداره می شد، وقتی زندگی به پیچیدگی رسید، با اختلافات بیشتری روبرو شد، اینجا جا برای کتاب فراهم شد، یعنی مجموعه قوانینی که به همه این فروع پاسخ بدهد، به همه این اختلافات و درگیری ها خاتمه بدهد. لذا چه در سوره یونس چه در سوره هود به اصل اختلاف بشر اشاره شده است. در سوره بقره به حل اختلاف اشاره شد. آیه 118 سوره هود این است که ولو شاء ربک لجعل الناس امة واحدة ولا یزالون مختلفین. اگر ذات اقدس اله میخواست اینها را با اجبار و استرار یکسان قرار بدهد قرار میداد، ولی این تکامل در اون نبود. هر کسی با اراده خاص، با سلیقه خاص، با نظر خاص در این صراط تکاملی حرکت میکند. بنابراین اینها با هم مختلف شدند تا اینکه ضرورت نزول کتاب احساس شد و آیه 213 سوره مبارکه بقره در این زمینه مطرح است: فکان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. یعنی توده انسان‌ها به زندگی ساده‌ای داشتن و یکسان زندگی می‌کردند. اون اختلافاتی که مایه تنازع و درگیری و پشتوار امثال ذلک باشد در بین اونها نبود، تا اینکه زندگی اینها که به صورت پیچیده درآمد اختلافات شروع شد. وقتی اختلافات شروع شد در اینجا قانون لازم بود که بین اختلافات خاتمه بدهد. قانون که آمد اونها که بر اساس همون فطرت اولیشون باقی بودن، علاقه به قانون داشتن، مائل بودن که از راه صحیح اختلافاتشون حل بشود، اینا اختلاف را به اتحاد تبدیل کردن. یه عده کامجو از مسئله قانون دوستی یه عده سوء استفاده کردن. از اون به بعد
بعد از روشن شدن حق زمینه اختلاف دیگر را فراهم کردن که این اختلاف مال بعد العلم است. فرمود کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق لیحکم این کتاب بین الناس فیما اختلفوا فیه. این تموم شد. از اون به بعد اختلافاتی که هست یا مال علماست یا مال سیاست بازانیست که با علما هماهنگن. از اون به بعد دیگه اختلاف اختلاف مذموم است، نه اختلاف ممدوح. اون اختلاف قبلی اختلاف خوبی بود، اختلاف سلیقه بود، اختلاف نظر بود، باید با یک قانون اون اختلاف حل بشود. اون اختلاف قبل العلم یه اختلاف خوبی است که نظر را پخته میکنه. مثل دو نفر که دارن بحث میکنن، اینا دو تا نظر دارن، این دو تا نظر چون متضارب هم است، تو بیانات نورانی هستم یا السلام است که اضربوا بعض الرأی به بعض یتولد منه الصواب. این تضارب آرا زمینه تولد اون رأی صحیح است. دو نفر که دارن با هم بحث میکنن و اختلاف نظر دارن، این اختلاف بسیار چیز خوبی است، چون مایه پخته شدن اون مطلب است. وقتی که روی این بحث ها تلاش و کوشش کردن، حق براشون روشن شد، از اون به بعد اگر هر کدام بخواهد جدال را ادامه بدهد، اختلاف اختلاف مذموم است. این اختلاف بعد العلم است. این اختلاف بعد العلم به اون معاصی کبیره منتهی می شود. فرمود بعد از اینکه انبیا آمدن راه حل نشون دادن، هیچ کس اختلاف نکرد مگر علما و دانشمندانشون که فهمیده اختلاف کردن. و ما اختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیاً بینهم. شما تو این ملل و نهلی که ملاحظه فرمایید، معمولا ملل و نهل یا دو جلد است یا دو بخش از یک جلد. اون ملل را انبیا علیه السلام آوردن، از آدم تا خاتم علیه السلام. اون نهل را علما در برابر انبیا آوردن دیگر. این همه ادیان باطل را افراد عادی که دین ساز نیستن، که همین علمای سوء بودن در ادیان و مذاهب کنار به بار آوردن. یکی وهابیت شد، یکی بهائیت شد به ماننده آن. و ما اختلفی فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیاً بینهم. این اختلاف بعد العلم است. این یک جلد میشه نهل. این نهل نهله ها را علما آوردن در برابر انبیا دیگر. اون ملت ملت ها را انبیا آوردن، این نهلت نهلت ها را علما آوردن. و برای اینکه بازوی اجرایی خوبی هم داشته باشند، با طاغیان عصر ساختن. لذا مسئله متنبیا کمتر از سلسله انبیا نیست. خب این اختلاف بعد العلم است که مذموم است، و اما اختلاف قبل العلم یه اختلاف ممدوحی است. در حین مباحثه کردن همه این آیه 213 سوره مبارکه بقره، از سیدنا استاد رضوان الله نقل شده است که ایشون فرمودند اختلاف قبل العلم یه اختلاف ممدوح و مقدسی است، نظیر اختلاف کفته المیزان. اگر ترازو را یک کسی نصب کرده، در یک کفش وزن گذاشته، در یک کفش موزون، سنگ یک کیلویی را در یک کفه گذاشته، نان را در کفه دیگر، این کفه وزن با کفه موزون اگر هر دو یک کیلو نباشند همیشه اختلاف دارند. اگر نان کمتر از یک کیلو باشد، این کفه بالا می رود، این کفه سنگ او را همراهی نمی کند، میگه من با تو مخالفم. و اگر این نان بیش از یک کیلو باشد، این کفه سنگ بالا می رود، این کفه نان می گوید من تو را همراهی نمی کنم، با تو مخالفم. اما این اختلاف یه اختلاف مقدسی، چیزی بسیار خوبی است، چون هر دو طرف تلاش می کنند تا اون قسط و عدل برقرار بشود. ولی وقتی که نان نه کم بود نه زیاد، همون 1 کیلو بود، یعنی این موزون با اون وزن موازن بود، اونگاه کفتای میزان در کنار هم صف می‌بندن با هم می‌ایستن، هیچ اختلافی با هم ندارن. پس اختلاف کفتای میزان قبل از قسط و العدل یه اختلاف خوبی است، چون هر دو حرف خوب میزنن، همین حرف خوب میزنن، همون حرف خوب میزنن. او میگوید تعدیل کن، اینم میگه تعدیل کن. بعد از توازن این کفتای الوزن و المیزان، اگر یک متففی در این ترازو دستگاری کرد، گرفتار ویل للمتففین خواهد شد. اون دیگه اختلاف بعد از توازن است. تمام این مباحثه ها و نظرها و اختلاف رأی ها برای برقراری اون قسط علم و عدل معرفت است. اگر واقعا معلوم شد که حق با رفیق است، انسان باید کوتاه بیاد، و اگر کوتاه نیامد جایی بند نمی شود که حالا بگوید حالا این یه معصیت رو من امروز کردم بعدها توبه میکنم. کمن کسی که به لجاج و جدال بیفتن بعد به توبه موفق بشود. فرمود و مختلف فیه الا الذین اوتوه اون کتاب را، اوتو اون کتاب را، کتاب بهشون رسیده است، من بعد ما جاءتهم البینات بغیاً بینهم. خب پس سهم انبیا در شکوفایی جامعه این است که اینهایی که دو طرف رفت آمد می کردن، یعنی خیابانشون دو طرفه بود، بعضی الالله حرکت می کردن، بعضی عن الله، بعضی به سمت بهشت می رفتن، بعضی از بهشت می آمدن، بعضی به سمت حق داشتن، بعضی ارتداد از حق داشتن، اینها را در یک سمت و سو قرار دادن، گفتن با هم باید حرکت کنیم، به یک طرف حرکت کنیم. وقتی هدف مشترک شد، اصول و مبانی مشترک شد، خطوط کلی مشخص شد، خط مشی جزئی هم مشخص می شود، حالا می فهمد از این به بعد سار او تا می توانید به سرعت بروید، چون جلوی شما را چیزی نمی گیره. هر کسی در وظیفه خود دارد حرکت می کند. شما هر چه بهتر باشی در راه فضیلت باید حرکت کنید، هیچ کسی مزاحم شما نیست. شما اگر بخواهید در راه تکبر قدم بردارید، ببینید در قدم دوم و سوم درگیر میشید. اگر در راه تواضع خواستید قدم بردارید، هر اندازه متواضع تر باشید مزاحم کسی نیستید. در راه جهل بخواید قدم بردارید، میبینید قدم دوم و سوم سرتون به سنگ میخورد. تو راه معرفت و دانش بخواید قدم بردارید، هر چم بروید کسی کاری با شما ندارد، چون وادی وادی ایمن است. اینی که به موسی کلیف بود من شاط الوادل ایمن، این ایمن وصف وادی نیست، وصف اون شاطی است، یعنی جانب ایمن وادی، یعنی اونجاست که خیلی هم راست است و هم با یمن و برکت همراه است. ولی برای کسی که در این خط مش حرکت میکند، کل این جانب وادی ایمن است، لذا فقط سار او هیچ مزاحمتی برای کار نیست. پس مهمترین نقش شکوفایی جوامع به وسیله وحی و رسالت است. حالا که جامعه را با این آیات قرآن نشون میدهد که انبیا به شکوفایی رسوندن، به اینها این خطوط کلی یاد شده را تفهیم کردن. بله، جهتشون کفر است. اونجا هم در سوره زخرف هم این است که اگر ما این وحشت را نمی داشتیم، به کافر اینقدر می دادیم چیم به جای تیر آهن تیر نقره سقف خانش درست کند، اما می ترسیدیم که همه دست از دین بردارن بشن کافر. وقتی که ببینن کافر وضعش رو به راه است، خب همه بشن کافر. لولا ان یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه. در این گونه از کریم ها دارد به این که انسان های اولی یه روال زندگی میکردن، انبیا به عنوان مبشر و منذر آمدن. با چی آمدن؟ با سرمایه کتاب آمدن. برای چی آمدن؟ برای اینکه اختلافات مردم رو حل کنن. لیه لکوم این کتاب بین الناس فی مختلف و فی. اصلا این بله، اما این اختلافی که بین مردم است به وسیله انبیا باید حل بشود. اون اختلاف را که خودش آورده که یه عده رو قبول دارن یه عده رو قبول ندارن. اما این که فرمود و ما کان الناس الا امتا واحدة فاختلفوا که در سوره یونس بود، این کار به آمدن انبیا ندارد. یا لا یزالون مختلفین که در سوره هود بود، که کار به انبیا ندارد. بشرهای اولی زندگی ساده بیالاشی داشتند تا رسیدن به مرز اختلاف. این اختلاف را که در سوره یونس هست فرمود اینها امت واحده بودن بعد اختلاف کردن و لا یزال هم این چنینن. برای اینکه این اختلافات ریشه کن بشود ما وحی و رسالت را تنظیم کردیم. انبیا با مجموعه قوانین آمدن تا به اختلافات مردم خاتمه بدن. عده‌ای میپذیرن، عده‌ای از اون به بعد که حق برای اونها روشن شده است نمیپذیرن. چرا؟ بقیان اون اختلاف بعد العلم است. خب پس نقش انبیا در شکوفایی جامعه از این جهت شد. حالا که آمدن وارد جامعه شدن، یک سلسله اختلافات قبلی جامعه را برطرف کردن که زمینه را برای اتحاد فراهم بکنن. اون زمینه برای پیدایش وحدت چیست؟ دادن هدف مشترک اولا، ارائه اصول و مبانی مشترک ثانیاً، راهنمایی خط مشی مشترک ثالثاً، تعلیم فروع جزئی زیر پوشش خط مشی کلی رابعاً تا جامعه شکل بگیرد. حالا در سوره مبارکه انعام به بخش از اینها اشاره فرمود. در سوره انعام فرمود آیه 153 و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. راه من همینه، هم قصه معروف که وجود مبارک حضرت خطی کشید مستقیم و خطوط جزئی از طرف یمین و یسار کشید، به اصحاب فرمود این نقشه چیست؟ عرض کردن ما نمیدانیم. فرمود اون راهی که من آوردم همین راه وسط است، اون راه های چپ و راست راه های زلالت است. و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. در همین سوره انعام آیه 159 این چنین است که ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. اون دعوت هست، این نهی از اختلاف، اون دعوت به اتحاد. در سوره مبارکه آل عمران که قبلا آیاتش بحث شد، دعوت به اجتماع را با خط و مش و اصولش مشخص فرمود. فود بعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، که هم امر به اتحاد فرمود هم نهی از اختلاف فرمود. در ذیل این آیه ملاحظه فرمودید که منظور این نیست که شما مسلمان بشوید، مؤمن بشوید. منظور است که با هم مسلمان باشید، با هم مؤمن باشید. یعنی اگر مثلا 1000 نفر در یک جای به سر میبرند، هر کدام از اینها مؤمنند و مسلمانند ولی با هم کاری ندارند، هماهنگ هم نیستند، مساعد و معاذ و معاون هم نیستند، هیچ کدام از اون 1000 نفر به این آیه عمل نکرده است. یه وقت است که قرآن میفرماد به این که شهادت بدید، ایمان بیاورید به حقانیت ما جاء به النبی. این یه مسئله فردی است. یه وقتی این فهمد واعتصموا بحبل الله، اما جمیعا. مبادا کسی خیال بکند که واعتصموا بحبل الله نظیر اوفو بالعقود است. اوفو بالعقود معناش این است که هر کسی به عقد خود وفا کند. 1000 نفر اگر رفتن بازار 1000 کالا خریدن، 1000 عقد از 1000 وفا دارد. هیچ کسی مأخوذ به وفای به عقد دیگری که نیست. این اوفو بالعقود به چندین قضیه تبدیل می شود، یعنی یا زید اوفه به عقدک، یا امر اوفه به عقدک و هاکذا. گذشته از این که اون قسمت قانونیش قالب اعراب به صورت قضیه حقیقی است، در مقام امتثال یعنی فلیف کلون به عقدهی و عهده ایمانش. اما و تسلیم به حبل الله جمیعاً یه تکلیف است به هزار نفر، یعنی ای هزار نفر شما با هم مسلمان باشید، با هم در خدمت قرآن باشید، با هم در خدمت عزت باشید، هم امر به اتحاد فرمود هم نهی از اختلاف فرمود. و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. بعد هم فضائل این مسئله را ذکر کرد که واذکروا نعمت الله علیکم، این یک بخش. بعد برای این که نه البته این خود وعتصمو هم جزء وظایف است دیگر. اگر وعتصمو نبود نظیر همون اوفو بالعقود هر کسی وظیفه فردی داشت، اما این وعتصمو وظیفه است دیگر، این وظیفه برای مسلمین است. یعنی مسلمان ها گذشته از این که نسبت به وظایف فردیشون مکلفن، موظفن که با هم اسلام را بشناسن، با هم اسلام را عمل کنن، با هم از اسلام دفاع کنن، با هم در سایه اسلام به سر ببرن. با هم مسلمان بودن غیر از مسلمان بودن است و اینم تو متن اسلام است دیگر. بله دیگر، اگر چنون که قرآن یه همچه دستور نمیداد، انبیا یه همچه دستور نمیدادن، اگر کسی به حالهی و حیالهی معتقد بود مسلمان کامل بود. ولی مسئله لزوم وحدت و پرهیز از اختلاف تو متن دین آمده، دهرن جزء وظایف اوست دیگر. خب برای اینکه همه کارها به مسئله قضا و داوری منتهی نشود و به اونجا ختم نشود، این نظارت عمومی را به عنوان ولایت مشترک در حد امر معروف و نهی از منکر لازم کرده است. ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. ولا تکونوا کالذین تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاءهم البینات و اولئک لهم عذاب عظیم یوم تبیض وجوه و تسود وجوه. این از این شدیدترین لحنهای آیاتی است که به خطر اختلاف اشاره می کند. و بعد از روشن شدن مطلب، اگر کسی خدای ناکرده دایی اختلاف در سر پروروند، این عذاب عظیم دارد که روزی که عده صورتشون سیاه می شود. این هشدار است و زنگ خطر که یکی از گوشه های عذاب عظیم همون روسیاهی قیامت است. به دو معنا، هم سیاه روی و هم روسیاه شدن. یه وقت هستی کسی رسوا می شود میگن روسیاه شد. سیاه روی بودن اونجا نشانه اون روسیاهی درونی است. خلاصه این تنها معناش این نیست که یه عده روسیاه میشوند، نه، هم سیاه روی میشوند هم روسیاه. خب این خطرها رو اونجا بیشتر فرمود، یه عده هم روسفید میشوند و سفید روی. باز هم در آیه 110 فرمود کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله ولو آمن اهل الكتاب لکان خیرا لهم منهم المؤمنون و اکثر الفاسق. این هم باز دعوت به امر معروف و نهی از منکر تا جامعه شکل بگیرد. این را درباره اصل مسئله اتحاد فرمود. شعار رسول خدا صلی الله علیه و سلم چه در آغاز تأسیس حکومت چه در پیروزی حکومت اسلامی، اولین شعاری که رسول خدا صلی الله علیه و سلم هنگام ورود به مدینه داد قبل از اینکه مسجد بسازد و دست به کارهای آبادی و عمرانی بزند، این بود تمام تآخو فی الله اخوین اخوین. این تآخو فی الله اخوین اخوین، هر دو به دو در راه خدا برادر هم باشید، این هم پیاده کرد. عقد اخوت خوند بین افراد، بین خود وجود مبارک استنی علیه السلام عقد اخوت خوند، اوس و خزرج را برادر کرد تا اینها شدن متحد. تآخو فی الله اخوین اخوین، این شعارش در آغاز تأسیس حکومت. وقتی حکومتش در مدینه به اون سالای هشتم و نهم رسید و شکل گرفت و توانستن بر شبه جزیره العرب فائق بیاند و جریان فتح مکه پیش آمد، اونجا در حجة الوداع و خطبه معروف اتحاد آموز را ذکر کرد که المسلمون اخوة تتکافع و دماء و هم یدان علا منصباه یس آب زمتهم ادناه. اینا با هم برادرن، خونهاشو شبیه همه، خون هیچ کسی عزیزتر از خون دیگری نیست. اینا یه دستن و هم یدان علا منصباه. خب این شعارهای رسمی بود که در آغاز حکومت یا پیروزی حکومت اینا رو اعمال بیشن. گذشته از اون نصایح روزانه و دستورات اخلاقی، این برنامه های رسمی بود. در سوره مبارکه حجرات دو آیه بود که یه آیه قبلا قرائت شد، یک آیه همین آیه ده سوره حجرات است که معروف است انما المؤمنون اخوتون، این اخوت دینی است، انما المؤمنون اخوتون. پس همه اینها رو برادر می داند و خودش و علی را پدر می داند، انا و علیون ابوا هذه الامه، و همه اینها را فرزندان خود می داند، چون که قرآن کریم همه مؤمن را فرزندان خلیل الرحمن علیه السلام می داند، ملت ابیکم ابراهیم. پس اینها اگر رو مسئله دیانت باشد، چون یک معلم دارند به نام انا و علی که علی نفس او سلام الله علیه ما، پس فرزندان یک پدرند و این سلسله هم به ابراهیم خلیل ختم می شود و اون هم اب همه این هاست، هم اب انبیا است، هم اب امم است، که ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبلو، که در آخر سوره مبارکه حج است. این راه های شکوفایی جامعه از راه ترویج وحدت و پرهیز از اختلاف و نفاق. اونگاه بله اون درباره حضرت نوح است، یعنی نوح که شیخ الانبیاست روش او ادامه داشتی که از راهیان راه نوح شیخ الانبیا ابراهیم خیلی است، و این من شیعتهی یعنی از پیروان نوح شیخ الانبیا ابراهیم سلام الله علیه است، که ضمیر شیعتهی به نوح برمیگردد. اون وقت در حقیقت همه اینها به اون شیخ الانبیا ختم می شود، خود ابراهیم سلام الله علیه هم همون راه را طی می کرده است. خب فتحصل که فصل دوم این بود که نمو و جامعه تدریجی است، ولی نقش مهم نمو و جامعه را وحی و رسالت به عهده داشتن. فصل سوم این است که اسلام به جامعه خیلی بها می دهد. این آیاتی که تلاوت شد هم متمم فصل دوم بود هم مبین فصل سوم. اسلام به جامعه اونچنان اعتنا دارد که اگر کسی همه احکام اسلام را ردیف بنویسد بعد یک نگاه اجمالی بکند، میبیند مثل گلاب که در برگ گل مفروش است، این روح جمعی تو همه این احکام و حکم جامعه مفروش است، که اگر اون گلاب را از این برگ گل بردارید می شود بدون بو. اگر اون روح جمعی را از این تک تک مسلمان ها بردارید، از این احکام بردارید، بی خاصیت می شود. تو مسائل نماز که یک کار هر روزه است، می فرماید این را به جماعت بخوانید، المؤمنو وحدهو جماعه، چون فرشتگان با او هستن، اگر چون چه کسی با او نبود، و اقل جماعت هم یک نفر است، ولو یک نفر هم شد به دیگری اقتدا بکنه. این نماز پنج وقت، این نماز پنج وقت که انسان تو مساجد و امثال ذلک به صورت جمعی میخواند، این رو هفته یک بار به صورت نماز جمعه در میآورد، که تا این اجتماع کوچک به اون اجتماع بزرگ درآید. دیگر روانیست کسی که مقدور اوست در نماز جماعت شرکت نکنه. از این بدتر دیگه روانیست کسی مقدور اوست در نماز جمعه شرکت نکنه. و از این مهمتر اون کنگره جهانی سالانه است که همه اینها در یوم الحج الاکبر با هم باید جمع بشی، همه اینها در عرفات با هم باشند، در مشعر با هم باشند، در منا با هم باشند، در حرمین با هم باشند. این جماعت های کوچک شهر روستا به نماز جمعه برگزار می شود. برای عظمت و اهمیت نماز جمعه فبودن دیگه تا شعای یک فرسخی کسی حق ندارد نماز جمعه برگزار کند، یک مسئله. و تا شعای دو فرسخی اگر کسی معذور نیست موظف است بیاید، این مسئله دوم. که این دو فرسخی مال وجوب حضور است، اون یک فرسخی مال حرمت عقد جمعه دیگر است. نه، دو تا مسئله جدای از هم است. اگر چنانچه این جمعه ها تشکیل شد، اونگاه به مسئله حج میرسد. این نشون میدهد که روح اسلام روح جمعی است. الحمدلله رب العالمین.